بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مکلف در مقام امتثال به جای یک فرد افراد متعدده ای را در عرض واحد بدون تقدم و تأخر ایجاد بکند، آیا این امتثال واحد است یا امتثالات متعدد است یا اینکه بستگی به قصد مکلف دارد؟ ان کان قصده الامتثال الواحد یعد واحدا و ان کان قصده الامتثال المتعدد یعد متعددا. عرض کردیم که امام بزرگوار قدس سره می‌فرمایند که ما ملاک و معیار در رابطه با وحدت امتثال و تعدد امتثال رو باید ملاحظه بکنیم. آیا ملاک در وحدت و تعدد در رابطه با مکلف و بهه، در رابطه با مأمور و بهه، یا اینکه مستقیماً چون امتثال به تکلیف اضافه پیدا میکنه این در رابطه با خود تکلیفه؟ اگر تکلیف وحدت داشته باشد امتثال هم واحد خواهد بود، اما اگر تکلیف متعدد بود اینجا امتثال هم متعدده. تعدد تکلیف به گونه های مختلفه، گاهی مثل صلات و صوم و امثال زالکه که هر کدام مکلف و بهش عنوان مستقل و ماهیت مستقلی دارد. خب اینجا خیلی روشنه تعدد تکلیف. گاهی تعدد تکلیف به نحو عام استقراقی مطرح می شود که اونجا ترتیبش به این صورته که حکم صادر از مولا یک حکمه، یک اکرم کل عالم هست، لکن همین اکرم کل عالم انحلال پیدا می کند به تعداد علما و مصادیق عالم، حکم منحل می شود و هر کدام دارای یک موافقت و مخالفت خاصی خواهد بود. لذا در اکرم کل عالمین ممکن صدها موافقت و صدها مخالفت تحقق پیدا بکنه. پس اینجا هم حکم متعدده، منتها نه به روشنی تعدد در باب صلات و صیام که اونجا مکلف و بهش عناوین متعدد است. یک نوع سومی هم برای تعدد حکم وجود داره، این همون جاییست که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما نحن فیه رو تنظیر به اونجا کردند و اون مسئله واجب کفاییه. در واجب کفاییم احکام و تکالیف تعدد داره، به لحاظ اینکه مکلف ها متعددند، مکلف ها متکثرند، هر مکلفی در واجب کفایی اینطور نیست که بعض المکلف باشه و اینطور نیست که بعض التکلیف به او توجه پیدا کرده باشه. در واجب کفایی هر مکلفی مستقلن خودش تکلیف داره بدون هیچ فرقی از این نظر بین واجب عینی و واجب کفایی، همونطوری که در واجبات عینیه کل مکلفن در رابطه با اون واجب لهو تکلیف مستقل و لهو موافقت خاصت به و مخالفت خاصت به، در واجب کفایی هم همینطوره. منتها سنخه واجب کفایی و نحوه واجب کفایی این است که اگر یکی سبقت گرفت و یکی قبل از دیگران مأمور و به رو انجام داد، این سبب می شود که تک تکالیف از عهده دیگران برداشته بشود. این یک سنخیس از وجوب، یک نحویس از تکلیف. فرقش با واجب عینی اینه که اگر دیگری نماز خواند، این سبب سقوط تکلیفه به نماز از رفیقش نمیشه. اما در واجب کفایی هم هر دو مکلفند، هر دو تکلیف دارند. لذاست که اگر مخالفت بشه استحقاق عقوبت بر همه بار می شود و مترتب می شود. مگر تکلیف واحد چند تا استحقاق عقوبت می تواند داشته باشه؟ این که می بینید در صورت مخالفت همه مستحق عقوبتند، همه استحقاق عقوبت دارند، این کاشف از این است که تکالیف در رابطه با همین واجب تعدد داره. اون وقت لازمه تعددش اینه که اگر یک کسی سبقت گرفت و واجب کفایی را انجام داد، دیگه زمینه امتثال برای دیگران باقی نمیمانه، برای اینکه تکلیف ساقط میشود و با سقوط تکلیف دیگه جایی برای امتثال نیست. اما اونجایی که در آن واحد 100 نفر این واجب کفایی رو انجام دادند بدون هیچ گونه سابق و لاحقی، بلکه در آن واحد 100 نفر این واجب کفایی رو انجام دادند، خب اینجا 100 تا امتثاله، برای اینکه هر کسی تکلیف متوجه به خودش رو امتثال کرده. امتثال هم در حالی بوده که زمینه امتثال از بین نرفته، تکلیف ساقط نشده، برای اینکه فرض این است که در آن واحد و در عرض واحد این امتثالات متعدد تحقق پیدا کرد. پس در حقیقت در واجب کفایی ما نمیتونیم بگیم یک تکلیف وجود داره، اونجا تکالیف متعدده و تکلیف نسبت به هر کسی امتثال داره، منتها در سابق و لاحقش دیگه در لاحق زمینه ای برای امتثال وجود نداره. اما اونجایی که در عرض هم باشه و فی واحده، هر کدام از ما امتثال کردند و هر کدامشون هم استحقاق مصوبت دارند. پس در حقیقت واجب کفایی نظیر برای ما نحنی تواند باشه، تنظیر کردن ما نحن فیه رو به واجب کفایی، این طوری که مرحوم بروجردی علی الله مقامه الشریف فرمودن، روی این بیان این تنظیر شبیه درست نیست. ما کنیم که تکلیف واحد باشه و فرض ما در مسئله در یه همچی جایی هست که با اینکه تکلیف واحده، مولا فقط عتق الرقبه را از عبد خواسته، تکلیف فقط عتق الرقبه است، این در آن واحد به جای اینکه اید رو آزاد بکنه به کلمه اعتقتکم همه عبیدشو آزاد کرد. اینجا ما نمیتونیم بگوییم امتثالات دده تحقق پیدا کرد. البته این به این معنا نیست که ما بخوایم بگه هیچ فرقی نمیکنه. خب نه، ممکنه نظر فضیلت و مزیت فرق داشته باشه، مثل صلاتی میمونه که انسان هم در مسجد میتونه ایقاعش بکنه، هم در منزل میتونه ایقاع بکنه. اما خب صلات فی المسجد لها مزیتون زائده، اما بحث ما در تعدد امتثال، اعتقتکم بیش از یک امتثال نخواهد بود، برای خاطر اینکه بیش از یک تکلیف در اینجا وجود نداره. از اینجا میرسیم به حرف آخوند قدس سره، اون تفصیلی را که از درس ایشون نقل کردن که ایشون ملاک را در وحدت و تعدد قصد مکلف قرار دادند. گفتن این مکلفی که به جای عتق یک رقبه 10 تا رو در آن واحد آزاد میکنه، این هدفش چیه؟ اگر هدفش تعدد امتثال باشه، ما اینجا امتثال رو متعدد میدان، اما اگر هدفش این باشه که مجموع رو امتثال واحد قرار بده، ما هم طبق نیتش امتثال واحد قرار میدهیم. این شاید با اینکه حالا تفصیله و یک طرفش به حرف ما میخوره و تطبیق میکنه، اما در این حال از لحاظ معیار و ملاک این از حرف مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف ضعیف‌تره. چرا؟ برای اینکه خب حرفی که ایشون میز، ولو اینکه حالا ما نپذیرفتیم، اما خب فی نفسه یه حرف جالبی است که وقتی که یک فرد تمام و طبیعی است و یک وجود تمام الماهیه، پس 10 تا وجود 10 تا تمام الماهیه است، 10 انسانه، 10 عتق رقبه است. خب این میشد انسان بگوید چون به حسب واقع 10 تا عتق رقبه تحقق پیدا کرده، پیام که نه یقال به اینکه امتثالات متعدده واقع شده یمکن، اما اینکه ما بگیم ما به خارج کاری نداریم، ما باید ببینیم این 10 تا رو به چه منظوری مکلف ایجاد کرده. قصد مکلف از ایجاد 10 فرد از افراد چه بوده؟ اگر قصدش این بوده که مجموع امتثال واحد باشه، هازا امتثال واحد، اما اگر قصدش این بوده که کل وجودن امتثال مستقلی باشه، ما هم بگیم امتثالات متعدده. این قصد و عدم قصد هیچ نقشی در تعدد و وحدت نداره، کما اینکه هیچ نقشی در اصل امتثال هم نداره. اگر مکلف 100 بار تصمیم بر امتثال بگیره لکن عملا ایجاد نکند مأمور و به رو در خارج، شما میگید امتثال تحقق پیدا کرده، امتثال به قصد ارتباطی نداره، امتثال به تحقق اون چیزی که مؤثر در حصول غرض مولاست ارتباط داره، اونی که بستگی به تکلیف مولا داره به او ارتباط دارد، لذا قصد و عدم قصد هیچ گونه نقشی نه در اصل امتثال و نه در وحدت تعدد امتثال در هیچ کدام از اینها نقش نداره. لذا عرض کردیم با اینکه این تفصیل یک طرفش منطبق بر حرف ما خواهد بود، به خلاف بیان مرحوم آقای گروجردی که درست نقطه مقابل بیان امام بزرگواره، لکن از نظر معیار و ملاک حرف مرحوم آقای بروجردی و فرمایش ایشون اقرب است از این تفصیلی که از مرحوم محقق خراسانی در درسشون نقل شده. فبن نتیجه همونطوری که امام بزرگوار فرمودن مسئله همینه، امتثال همیشه به تکلیف اضافه می شود و معیار در وحدت و تعدد امتثال همون وحدت و تعدد تکلیفه، منتها تعدد تکلیف انواع و صور مختلفه ای برایش وجود داشت. هازا فی الافراد الارضیه، که یکی از دو صورت محل بحث ما بود. بحث دوم ما در افراد طولیه است، افرادی که از نظر زمان و تقدم و تأخر بینشون فرق میکنه. اول یک فرد از طبیعت رو ایجاد میکنه، بعد فرد دوم رو ایجاد میکند، که از اینها تعبیر به افراد طولیه میشود. مثل اینکه در اون مثال هایی که ما عرض کردیم، اول میاد یکی از عبیدش رو آزاد میکنه، بعد از زمانی میاد فرد دوم رو آزاد میکنه، که حالا بحث میکنیم که به چه هدفی این کار واقع میشود. یا در مثالی که دیروز عرض کردیم که حالا مرحومای آخوندم در کفایه روی همین مثال میزنند، اول میره یک لیوان آبی تهیه میکنه و میآورد در اختیار مولا میگذارد، بعد 5 دقیقه دیگر قبل از اینکه مثلا مولا استفاده بکنه، میره مثلا یک لیوان بهتری و آب گواراتری رو تهیه میکنه و میآورد در محضر مولا. اینجا اول ببینیم که هدف از این کار چیه. کسی که یک فرد رو ایجاد کرده، حالا فرد دوم رو متعاقباً ایجاد میکنه، این چی کار میخواد بکنه؟ چه هدفی داره؟ یک وقت هدفش اینه که فرد دوم رو جایگزین فرد اول بکنه، و مثل این که فرد اول رو میخواد از دایره امتثال بیرون ببره، فرد دوم رو جانشین فرد اول بکنه، در اینکه امتثال به فرد دوم تحقق پیدا بکنه. این رو ازش تعبیر میکنن مثلا به تبدیل الامتثال به امتثال آخر. اما یه وقت این است که نه، فرد دوم رو می آورد کنار فرد اول، قرار میده و مجموع الفردین رو میخواد امتثال واحد قرار بده، روی همون مبنایی که ما گفتیم که اگر 10 فردم باشه یک امتثال تحقق پیدا میکنه. و عرض کردیم، لابد ملاحظه کردید از عبارت مرحوم آقای آخوندم در افراد ارضیه همون وحدت امتثال استفاده می شود، ولو اینکه تصریحی به این معنا در کلام ایشون نیست، لکن در عین حال ظهور داره عبارت مرحوم آقای آخوند در کفایه در وحدت امتثال در افراد ارضیه. اون وقت این کسی که میاد فرد دوم رو ایجاد میکنه به صورت تقدم و تأخر، عرض کردیم یک وقت این است که میخواد فرد دوم رو جانشین فرد اول قرار بده. مثلا در همون مثال یک لیوان آب، هدفش این است که یک لیوان بهتری، آب گواراتری یا آب خنکتری بیاره و اصلا لیوان آب اول رو بردارد و ببرد، اصلا از حیز امتثال خارجش بکنه. یک وقتم این است که نه، لیوان دوم رو میاره کنار لیوان اول میگذاره و هدفش این است که مجموع اینها یک امتثال شناخته بشوند و دومی هم در کنار اولی نقش در امتثال داشته باشه. آیا اینجا چه باید گفت؟ اینجا مطلبی مرحوم آقای آخوند در کفایه دارند که در حقیقت تفصیلی در مسئله افراد طولیه مرحوم آقای آخوند ذکر کردند که باید این تفصیل رو ما مطرح کنیم، ببینیم آیا این تفصیل ایشون درسته یا مثلا قابل مناقه و اشکاله. مرحوم آقای آخوند در کفایه اینطور می فرماید که این فردی را که اولا مکلف ایجاد می کنه، یک وقت این است که با ایجاد این فرد غرض اقصای مولا، این کلمه اقصا نکته داره، غرض اقصای مولا حاصل می شود، یک وقت این است که نه، با ایجاد یک فرد غرض اقصای مولا حاصل نمیشه. مولا به حسب نظر ایشون دو غرض میتواند داشته باشه، یکی غرض از امر، امر میکند عبد را به این که آبی را در اختیار مولا قرار بده، ظرف آب رو در اختیار مولا قرار بده. اینجا با قرار دادن آب در اختیار مولا غرض از امر حاصل شده، لکن چون مولا هدفش و غرضش یک مطلب دیگری هست، مثل اینکه غرضش این است که با این آب وضو بگیرد، غرضش این است که این آب رو شرب بکنه و بیاشامد. خب اینجایی که عبد ظرف آب رو در اختیار مولا قرار داد، هنوز مولا وضو نگرفته، هنوز شرب نکرده، اون هدف اصلی و غرض اقصا حاصل نشده. غرض فقط این نبوده که ظرف آب در اختیار مولا باشه، غرض رفع آتش بوده، غرض وضو بوده و تحصیل طهارت از حدث بوده. درسته که ظرف آب در اختیار مولا قرار گرفت، اما اون غرض نهایی، اون غرض بالاتر و غرض اقصا که عبارت از رفع آتش و تحصیل طهارت مائیه باشه، این غرض حاصل نشده. اما یه وقت این است که نه، به صرف ایجاد همون فرد اول و به صرف وجود و طبیعه فی زمان الاول، دیگه اون غرض اقصای مولا حاصل می شود. مثل اینکه غرض مولا این بوده که یک بنده مسلمانی آزاد بشه، به مجردی که این مکلف گفت اعتقت عبدی زیدن، غرض اقصای مولا حاصل شد. غرض این بود که عبد مسلمانی از قید رقیت آزاد بشه و دیگه گرفتار مسائل عبودیت و رقیت نباشه. خب به مجردی که گفت اعتقت عبدی زیدن، این غرض اقصا حاصل میشه. مرحوم های آخوند بین این دوتا تفصیل قائلند. البته مثال اعتقتو رو ایشون نمیزنن، اما این مثال روشنشه که من عرض کردم. در مثل اعتقتو عبدی زیدن که غرض اقصای مولا به مجرد عتق زید حاصل میشه و دیگه حالت انتظار و حالت توقعی در پیش نیست، مرحوم آقای آخوند میگن اینجا دیگه ایجاد فرد دیگه نمیتونه عنوان امتثال پیدا بکنه، نمیتواند ما عنوان امتثال رو بهش بدیم. چرا؟ ایجاد همین فرد اول تمام الغرض و تمام الهدف حاصل شد، امر ساقط شد، دیگه چیزی نیست که زمینه ای برای امتثال نسبت به فرد دوم و فرد متأخر داشته باشه. در فرد دوم وقتی میخواد عبد دوم رو آزاد بکنه، ولو اینکه فرض کنیم که عبد دومم خیلی عتقش فضیلت داره، مثل اینکه یک مسلمان با تقوای حسابی پیر مرد، خیلی عتق درباره او فضیلت بیشتری داره، ولی در عین حال در رابطه با امتثال دیگه عتق عبد دوم نمیتونه هیچ نقشی داشته باشه. لذا در اینجا نه مسئله این که امتثالی رو جایگزین امتثال بکنه، نه مسئله این که مجموع رو امتثال واحد قرار بده هیچ کدام مطرح نیست. اما در اونجایی که هنوز غرض اقصای مولا حاصل نشده، ظرف آب رو در اختیار مولا قرار داده، اما مولا هدف اصلیش رفع العطش من طریق الماء، هنوز رفع عطش نکرده، هنوز شرب نکرده، یا هدفش وضو و تحصیل طهارت مائیه بوده اما هنوز وضو نگرفته. اینجا ایشون می‌فرمایند مانعی نداره، هیچ مانعی نداره که اینجا تبدیل بکنه این امتثال رو به امتثال دیگه، بره یک ظرف آب بهتری با شرایط بهتری در بیاورد در اختیار مولا بگذاره، و با اینکه از نظر زمان تأخر داره، معذالک عنوان امتثال به این فرد دوم داده بشه و عنوان امتثال حتی از فرد اول گرفته بشه و او را از دایره امتثال خارج بکنه، هیچ گونه مانعی در کار نیست. پس خلاصه تفصیل مرحومای آخوند در کفایه در رابطه با حصول غرض اقصا و عدم حصول غرض اقصاست. حالا در این تفصیل ایشون دقتی بفرمایید ببینیم درسته یا درش مناقشه است.